با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب داوران، ادامه فصل 16. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که سامسون زنی به نام دلیله را دوست داشت که با او رابطه نامشروع برقرار کرده بود، ولی این زن سامسون را دوست نداشت. رهبران نزد این زن آمدند و در مقابل پول زیادی که به او پیشنهاد کردند از او خواستند که راز اصلی قدرت زیاد سامسون را کشف کرده و به آنان اطلاع دهد. پس از تلاش‌های گوناگون این زن بالاخره موفق شد بفهمد که راز نیروی عظیم سامسون در این است که نظریه بوده و داشتن موی بلند دلیلی است بر این که او به عهد و نظری که با خدا بسته وفادار مانده است. دلیله فهمید اگر موهای سامسون کوتاه و تراشیده شود نشانه شکستن عهد اوست و باعث می شود که قدرتی که روح خدا به او می دهد از او گرفته شود و در نتیجه ضعیف شده و شکست می خورد. و همکنون به ادامه این داستان جالب و آموزنده گوش می دهیم. داوران فصل 16 آیه 18 الی 20 می گوید: دلیله فهمید که سامسون این دفعه حقیقت را گفته است. پس به دنبال آن 5 رهبر فلسطینی فرستاد و به آنها گفت: بیایید، این دفعه او همه چیز را به من گفته است. پس آنها پولی را که به وی وعده داده بودند با خود برداشته آمدند. دلیله سر سامسون را روی دامن خود گذاشت و او را خوابانید. سپس به دستور دلیله موی سرش را تراشیدند. به این ترتیب دلیله سامسون را درمانده کرد و نیروی او از او رفت. آنگاه دلیله فریاد زد: سامسون، فلسطینی ها آمدند تا تو را بگیرند. او بیدار شد و با خود این طور فکر کرد: مانند دفعات پیش به خود تکانی می دهم و آزاد می شوم. اما غافل از این بود که خداوند او را ترک کرده است. احتمالاً دلیله با حیله‌ای سامسون را خوابانید. وقتی او خوابید به یکی از فلسطینی‌ها اجازه داد تا وارد شود و موهای او را با تیغ بتراشد. سپس برای چهارمین بار دلیله فریاد زد: سامسون، فلسطینی‌ها کنار تو هستند. این لحظه کاملاً غم‌انگیزی در زندگی سامسون است. از خواب بیدار شد و فکر کرد همان کاری را که قبلا می‌کرد این دفعه نیز می‌کند، ولی نمی‌دانست که خداوند از او جدا شده است. دوست عزیز، نیروی او در موهایش نبود، نیرو در روح خداوند بود که بر سامسون بود. دوست من، نیروی روحانی ما امروز در مراسم و تشریفات نیست. نیروی ایماندار همیشه در روح خداست. سامسون خوانده شده بود تا برای قومش داور باشد. فرا خوانده شده بود تا قومش را از رنج و ستم فلسطینی ها نجات دهد، اما او یک مرد شهوت طلب و دنیوی بود. اکنون جلال خدا او را ترک کرده بود. این واقعیت بر تمام زندگی او نوشته شده است. او هیچ وقت در نبردی پیروز نشد. او هیچ وقت مردان اسرائیلی را جمع نکرد. شهوت و لذت جنسی باعث خراب شدن این مرد شد، مردی که از طرف خدا انتخاب شده بود و زمانی نیروی عظیم خدا به او کمک و یاری می رساند. اما او این حقیقت را درک نکرد. داوران فصل 16 آیه 21 الی 23 ادامه می دهد: در این موقع فلسطینی ها آمدند، او را گرفتند و چشمانش را از کاسه در آورده او را به غزه بردند. در آنجا سامسون را با زنجیرهای مفرقی بسته به زندان انداختند و وادارش کردند گندم دست داس کند. اما طولی نکشید که موی سرش دوباره بلند شد. رهبران فلسطینی جمع شدند تا جشن مفصلی برپا نمایند و قربانی بزرگ به بت خود داجون تقدیم کنند، چون پیروزی بر دشمن خود سامسون را مدیون بت خود می دانستند. اکنون به قسمت پایان غم‌انگیز زندگی این مرد می رسیم. بعد از اینکه فلسطینی ها سامسون را گرفتند، چشمان او را درآوردند و او را کور کردند، به زنجیرش کشیدند و او را مجبور کردند که در زندان کار پست و حقیرانه ای را انجام دهد. در مدتی که در زندان بود موهایش رشد کرد. اکنون به نظر می رسد که تنبیه شده بود. طبیعی است که فلسطینی ها پیروزیشان بر سامسون را به خدایشان داجون نسبت دادند و به او قربانی تقدیم کرده و مهمانی برای جشن گرفتن آن پیروزی برپا کردند. سامسون در هنگام مرگش انتقام می گیرد. در داوران فصل 16 آیه 25 الی 27 می‌خوانیم: جماعت نیمه مست فریاد می‌زدند سامسون را از زندان بیاورید تا ما را سرگرم کند. سامسون را از زندان به داخل معبد آورده او را در میان دو ستون که سقف معبد بر آن قرار گرفته بود برپا داشتند. سامسون به پسری که دستش را گرفته او را راهنمایی می کرد گفت: دستهای مرا روی دو ستون بگذار، چون می خواهم به آنها تکه کنم. در این موقع معبد از مردم پر شده بود. 5 رهبر فلسطینی همراه با 3000 نفر در ایوانهای معبد به تماشای سامسون نشسته او را مسخره می کردند. برای کامل کردن مهمانی و جشن پیروزیشان سامسون را از زندان آورده بودند. او را مسخره و تحقیر می کردند. حدود 3000 مرد و زن سامسون را در حالی که مورد زجر و تمسخر قرار گرفته بود می دیدند. داوران فصل 16 آیه 28 الی 31 می گوید: سامسون نزد خداوند دعا کرده چنین گفت: ای خداوند، خدای من، التماس می کنم مرا به یاد آور و یک بار دیگر نیرویم را به من بازگردان تا انتقام چشمانم را از این فلسطینی ها بگیرم. آنگاه سامسون دست های خود را بر ستون ها گذاشت و گفت: بگذار با فلسطینی ها بمیرم. سپس با تمام قدرت بر ستون ها فشار آورد و سقف معبد بر سر رهبران فلسطینی و همه مردمی که در آنجا بودند فرو ریخت. تعداد افرادی که او هنگام مرگش کشت بیش از تمام کسانی بود که او در طول عمرش کشته بود. بعد برادران و سایر بستگانش آمده جسد او را بردند و در کنار قبر پدرش مانو که بین راه سرعه و اشتاول قرار داشت دفن کردند. او مدت 20 سال رهبر قوم اسرائیل بود. سامسون یک فرد شکست خورده بود. او شروع به نجات قوم اسرائیل کرد ولی شکست خورد. او ترجیح داد تا با گناهانش بازی کند تا اینکه زمانی که روح خدا از او جدا شد. 3 آیه مهم تاریخچه او را میگوید و مشخص میکند. 1 راز موفقیت سامسون. داوران فصل 13 آیه 5: موی سر پسرت هرگز نباید تراشیده شود، چون نظریه بوده از بعد به تولد وقف خدا خواهد بود. او شروع به رهانیدن اسرائیل از دست فلسطینی ها خواهد کرد. او جدا شده و انتخاب شده بود تا قوم اسرائیل را از ستم دشمنان برهاند. 2 راز قدرت سامسون. داوران فصل 13 آیه 25: هر وقت که سامسون به لشکرگاه دان که بین سورع و اشتاول قرار داشت می رفت، روح خدا وی را به غیرت می آورد. روح خدا به او قدرت می داد. 3. راز شکست سامسون. داوران فصل 16 آیه 20. آنگاه دلیله فریاد زد: سامسون، فلسطینی ها آمدند تو را بگیرند. او بیدار شد و با خود اینطور فکر کرد: مانند دفعات پیش به خود تکانی می دهم و آزاد می شوم. اما غافل از این بود که خداوند او را ترک کرده است. روح خدا او را ترک کرده بود. اکنون در اینجا به شباهت‌ها و تضادهای بین زندگی سامسون و عیسی مسیح توجه کنید. شباهت‌ها: 1. تولد هر دو توسط فرشته‌ای وحی شده بود. 2. هر دو از بطن مادر برای خدا اختصاص یافته بودند. 3. هر دو نظریه بودند. 4. هر دو با قدرت روح القدس حرکت می کردند. 5. هر دو از سوی قومشان رد شدند. 6. هر دو دشمنانشان را از بین بردند. تضادها: 1. سامسون زندگی پر از گناه داشت. زندگی عیسی مسیح بدون گناه بود. 2. سامسون در زمان مرگ دعا کرد: بار دیگر نیرویم را به من بازگردان تا انتقام چشمانم را از فلسطینی ها بگیرم. عیسی مسیح دعا کرد: پدر، آنها را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند. 3. در زمان مرگ دستان سامسون با غضب باز شده بود، اما دستان عیسی مسیح در زمان مرگش با عشق باز شده بود. 4. سامسون مرد، مسیح زنده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 16 به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 17 توجه کنید. کتاب داوران فصل 17. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از ارتداد مذهبی، معبد، آشفتگی مذهبی در اسرائیل. در فصل 17 الا فصل 21 فلسفه تاریخی که در ابتدای کتاب به آن اشاره شده بود را مشاهده می کنیم. دیدیم که در کتاب داوران حلقه تاریخی که دوباره و دوباره تکرار می شود به تصویر کشیده شده است. با قوم اسرائیل در جایگاه برکت شروع شد. آنان به خدا خدمت می کردند. سپس خدا را ترک کرده و کارهای شریرانه انجام دادند و به راه خود رفتند. بنابراین به بردگی و بندگی دچار شدند. در داوران از بیچارگی و بندگیشان برای نجات به نزد خدا فریاد برآوردند و سپس به سوی خدا بازگشتند و توبه کردند. خدا داورانی را انتخاب کرد تا آنان را نجات دهد. بنابراین قوم اسرائیل دوباره به جایگاه برکت رسید و قومی شد که خدا را خدمت می کرد. اما سپس در زمانی که همه چیز به نظر خوب می رسید، دوباره به عقب برگشته، وارد گناه شده و از خدا رویگردان شدند. قوم اسرائیل در مجموع 7 دوره ارتداد و دوری از خدا را تجربه کرد. این سرگذشت فلسفه ای از تاریخ را به ما نشان می دهد. همه قوم ها با این ترتیب سقوط می کنند: اول ارتداد مذهبی، دوم سقوط اخلاقی، سوم هرج و مرج سیاسی. انحراف و سقوط از معبد شروع می شود، سپس به خانه آمده و بعد در کشور نمایان می شود. این مسیری است که یک قوم فاسد شده و سقوط می کند. دوره ارتداد در اینجا از قبیله دان در اشتیاق و تلاششان برای وسیع کردن مرزهایشان شروع شد. این یک لغزش دیگر به سوی بت‌پرستی بود. تمام جریان از خانه میخا و مادرش که او را بد و فاسد تربیت کرده بود شروع شد. واعظی که توسط میخا مقداری حقوق میگرفت تا از بتای او نگهداری کند، به قبیله دان توصیه کرد که آنان نیز همین روش یا در واقع طرح خودپسندانه را ادامه دهند. بت‌پرستی و دوری از پرستش خدای حقیقی نتیجه سخنان شیرین، جذاب و فریبنده یک واعظ مزدور و حقوق بگیر بود. بت‌پرستی در افرایم. در داوران فصل 17 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: در کوهستان افرایم مردی به نام میخا زندگی می‌کرد. روزی او به مادرش گفت: آن 1100 مثقال نقره‌ای را که فکر می‌کردی از تو دزدیده اند و من شنیدم که دزدش را نفرین می‌کردی، نزد من است. من آن را برداشتم. مادرش گفت: چون تو اعتراف کردی، خداوند تو را برکت خواهد داد. میخا نمونه ای از یک بچه لوس و از خود راضی است. او وابسته به مادرش بود. میدانست مادرش مقداری پول پس انداز می کند و تصمیم گرفت آن را بدزدد. مادرش نمیدانست که چه کسی پول را دزدیده است، پس دوز را نفرین کرد. بنابراین وقتی میخا نفرین را شنید، اعتراف کرد که او دزد بود. اما مادرش به جای اینکه او را به درستی تنبیه کرده و آموزش دهد، او را تحسین کرد و گفت: پسرم، خدا تو را برکت دهد. داوران فصل 17 آیه 3 میگوید: پس وی آن مقدار نقره‌ای را که دزدیده بود به مادرش پس داد. مادرش گفت: من این نقره را وقف خداوند می نمایم و از آن یک بت نقره‌ای برای تو تهیه می کنم تا این لعنت از تو دور شود. وقتی میخا پور را به مادرش برگرداند، به پسرش گفت که پور را برای خداوند هدیه کرده تا یک تصویر حک شده و ذوب شده بسازد. می بینید آنها در بت‌پرستی فرو رفته بودند. سپس پور را به او پس می دهد. می دانید که امروزه نیز مسیحیان زیادی هستند که همینطور رفتار می کنند. آن زن پور را به خداوند اهدا کرد، ولی آن را برای ساختن بت به کار برد. بسیاری از گروه های مسیحی یا کلیساها پول و هدیه ای را دریافت می کنند و می گویند برای خداوند است. سپس بسیاری از آن سرمایه ها را برای مهمانی ها و شام های بیهوده کلیسایی خرج می کنند و ادعا می کنند که آن پول برای خدمت خداوند صرف شده است، ولی در واقع آنها خدای خوشی و لذت را جلال می دهند. در داوران فصل 17 آیه 5 الی 6 می خوانیم: میخا در خانه‌اش علاوه بر بت‌های متعدد ایفود نیز داشت. او یکی از پسرانش را به کاهنی بت‌خانه خود تعیین نمود. در آن زمان بنی اسرائیل پادشاهی نداشت و هر کس هر کاری را که دلش می‌خواست انجام می‌داد. میخا خانه‌ای از انواع خدایان داشت. مادرش برای بت‌ها نقره و پول لازم را تهیه کرده و میخا برای آنها محراب و معبد درست می‌کرد. او همچنین ایفود و ردای مخصوص نیز فراهم کرد تا معبد از هر نظر کامل باشد و یکی از پسرانش را به عنوان واعظ و کاهن شخصی خود تعیین کرده و وقف آنجا نمود. آنان بایستی واقعا به جایی رسیده باشند که هر کس کاری را می کرد که در نظر خود درست بود. داوران فصل 17 آیه 7 الی 10 می گوید: یک روز جوانی از قبیله لاوی که اهل بیت لحم یهودا بود، شهر خود را ترک گفته تا جای مناسبی برای زندگی پیدا کند. در طول سفر به خانه میخا در کوهستان افرایم رسید. میخا از او پرسید: اهل کجا هستی؟ او گفت: من از قبیله لاوی و اهل بیت لحم یهودا هستم و میخواهم جای مناسبی برای سکونت پیدا کنم. میخا گفت اگر بخواهی میتوانی پیش من بمانی و کاهن من باشی. سالیانه 10 مثقال نقره، 1 دست لباس و خوراک به تو خواهم داد. باید برای میخا کمی دردسر بوده باشد که یکی از پسرانش واعظ و کاهن بود. پس وقتی این واعظ بیکار به آنجا آمد، میخا او را استخدام کرد. یک لاوی از بیت لحم یهودیه واعظ خصوصی خانوادگی آنان شد. در اینجا کاهن جوانی را میبینیم که مانند واعظین اجاره‌ای یا حقوق بگیر امروزی هستند که مانند یک پیغام رسان موقتی کلیسا یا یک گروه کوچک مسیحی فعالیت می کنند. خدا به کلیسایی که این گونه واعظین را دارد رحم کند. این لاوی اکنون کاهن شده است و معبدی پر از بتا دارد. در داوران فصل 17 آیه 11 الی 13 می خوانیم آن لاوی جوان موافقت کرد و پیش او ماند. میخا او را چون یکی از پسرانش می دانست و وی را کاهن خود تعیین نمود و او در منزل میخا سکونت گزید. میخا گفت حال که از قبیله لاوی کاهنی برای خود دارم، می دانم که خداوند مرا برکت خواهد داد. یقیناً این فصل آشکار کننده انحراف و سقوط روحانی است که قوم اسرائیل به آن رسیده بودند. در اینجا مردی است که فکر می کند چون یک لاوی و کاهن شخصی در خدمت خودش دارد، تمام آنچه از نظر روحانی مورد نیاز است فراهم شده است. این گونه تفکر چقدر غم‌انگیز می باشد. حالا می خواه برکت خدا را انتظار دارد و امروز نیز چه تعداد بسیاری از انسان ها هستند که مانند او می باشند و این چنین به اشتباه منتظر برکت خدا هستند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.